أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بس در دوران امر بود بین مطلق و مشروط، یعنی بس در شک در شرطیت زاید بود در مقابل شک در جزئیت زاید. آیا در شک در شرطیت زاید حکم همان است که در شک در جزئیت بود یا فرق می کند؟ مرحوم آخون فرمود در اصل حکم فرق نمی کند، گرچه احتیاط عقلی در شک در شرطیت اظهر است. مرحوم محقق اصفهانی فرمود عکس مطلب، شک در شرطیت با شک در جزئیت فرق می کند. ممکنه شما در شک در جزئیت انحلال را محال بدانید، براءت عقلی را غیر جاری بدانید، ولی در شک در شرطیت انحلال هست، براءت هست، مشکلی نداریم. مرحوم آغازه عراقی تفصیل داد، فرمود که در شک در شرطیت با تفصیل داد در یک قسمش انحلال اقل و اکثر و در یک قسمش متباینین که گذشت. در اصل مطلب دیگه سوال بکنیم از محقق عراقی شک در شرطیت مجرای براءت است یا نه، میگه تا او شرط چه شرطی باشه. در مقام یه تفصیل آخری هم هست، ننوشتیم مالکیه، بعضی ها این تفصیل را دادن، تفصیل دادن بین این که شما شک بکنید در شرط متعلق یا شرط موضوع. اگر شرط شک بکنید در شرط متعلق، مثلا نمیدانی آیا حمد مشروط به تو معنی است یا نه، تو معنی نه شرط متعلقه، نماز متعلق است، تو معنی نه شک شرط متعلق است. اینجا گفتن جای انبساط و عدم انبساط هست، شک داری وجوب منبسط شده است روی حمد معت تو معنی نه یا رو حمد تنها، اینجا جای انحلال هست. و اما اگر شک در شرط موضوع باشه، مثل اعتق رغبتن، شک داریم ایمان شرط است یا نه، رغبه موضوعه متعلق نیست. فرق متعلق و موضوع را دیگه بله بارها عرض کردیم. متعلق اونی که حکم به او تعلق گرفته است به داعی ایجادش یا ترکش، موضوع متعلق المتعلقه که بعضی در تعریفش فرمودن که موضوع ما فرض وجوده، چیزی که فرض وجودش میکنه. میگه اذا وجدت خمرون یحرم شربها، شرب متعلقه. متعلق را میخوای شما ایجاد بکنی یا ترک بکنی، در موضوع نه، اصلا فرض کرده وجود موضوع را یا فرض کرده عدم موضوع را. ممکنه واسه ایجا فرض کرده، فرض کنه وقتی زید نبود این کار را بکن، یا فرض وجوده در نایه موضوع یا فرض عدم، به خلاف متعلق. متعلق قرارش اینه که ایجاد بکنی یا ترک بکنی. خب اینا اینجور گفتن، گفتن اعتق رقبتن، اگر شک داری که ایمان شرطن یا نه، اینجا جای انحلال نیست. چرا؟ چون اینجا وجوب به موضوع که منبسط نمیشه. تا بگی آقا شک دارم به ذات رقبه منبسط شده، به رقبه مؤمنه شک دارم منبسط شده یا نه، اون یکی اقل، این یکی اکثر. انبساط در موضوع معنا نداره، انبساط مال متعلقه. لذا گفتن که تفصیل باید داد. شک مشکوک شما اگر شرط المتعلق است، اصل حکم متیقن، انبساطش مشکوک، اقل و اکثر انحلال. و اما اگر مشکوک شما شرط موضوع است، اونجا متباینین در انبساط عدم انبساط، اقل و اکثر شک نداریم. ولیکن این فرمایشم واضح البطلان، فرقی بین متعلق و موضوع نیست. همونطور که در متعلق شک داریم که آیا تکلیف انبساط پیدا کرده به اون تقید یا نه، وجوب رو حمد آمده، شک داریم انبساط پیدا کرده به تقید به تو معنی نه یا نه، وجوب ذات حمد متیقن است، تقید مشکوکه. کما این که در شرایط متعلق دوران امر است بین انبساط و عدم انبساط، دوران امر است بین قصر و طولانی بودن، کذالک در شرط موضوع. شرط موضوع من الان شک دارم، وجوب که آمده رو عتق رقبه، آیا عتق رقبه کلش منبسط شده برش وجوب؟ عتق متعلق داره، عتق که بدون متعلق معنا نداره. واجب است عتق رقبه، آمده وجوب رو عتق رقبه، یا آمده وجوب رو عتق رقبه مؤمنه؟ بازم انبساط وجوب روی عتق رقبه مطلقه است یا روی عتق رقبه مقیده؟ بازم تردید بین قصیر بودن و قویل بودن هم. وجوب اگر آمده روی عتق رقبه، این به حساب وسیعه عتق رقبه، اگر آمده عتق رقبه مؤمنه، چون مؤمنه قید داره، عتقم زیق میشه دیگه. عتق رقبه مؤمنه، عتق از یق، انبساط وجوب روی از یق، دوران امر است بین این که وجوب روی وسیع رفته یا روی ضیق رفته. نسبت به اصل عتق رقبه متیقنه، اما وجوب رفته روی عتق رقبه مؤمنه مشکوکه. اون دیگه شبهه معروف آخوند بود دیگه، میگفت نه، یه بیان آخریه. اون رو جواب دادیم، گفتیم درسته، وجود خارجی عتق رقبه با رقبه مؤمنه یک وجوده، ولیکن در مقام جل انبساط و عدم انبساط داره. حد وجوب کجا وایسته؟ در روی عتق رقبه یا عتق رقبه مؤمنه. خب این تفصیل مجال نداره. تحصل الهنا، اگر ما شک کردیم در شرطیت شیعی، خیلی محل ابتلاء در فقه، هم شک در جزئیات هم شک در شرطیت، اگر شک کردیم در شرطیت شیئی برای واجب یا برای حرام، این مجرای براءت است یا اشتغال، الکلام فی هو الکلام در اجزا خارجیه. فقط یه چند تا خصوصیت بود اینجا، خصوصیت یا آخون فرمون بخواست متمایز کنه درست نیست، خصوصیت ها شیخ اصفهانی آمد گفت میخواست متمایزشون کنه درست نیست، خصوصیت آغازیان میخواست متمایز کنه درست نیست، خصوصیت تفصیل امروز. چهار تا خصوصیت اینجا ذکر شد برای اینکه فرق باشه بین شرط و جزء. حالا یا فرق بالجمله یا فرق فلجمله، بالجمله یا فلجمله، چهار تا خصوصیت را آوردن برای تفکیک بین شک در شرطیت با شک در جزئیت که تمام اون چهار جهت ناتمامه. مرحوم ناینی در اینجا یه بحثی را مطرح کرده، بحث خوبیه، فقهیه، و اون بحث اینه که شرطیت از کجا میاد؟ شرطیت شی برای واجب از کجا میاد؟ در جزئیت ما بحث نداریم، جزئیت از اونجا میاد که متعلق وجوب قرار گرفته باشه، بحث نداره اونجا. جزئیت منشأش انبساط وجوب است بر اون جزء، از انبساط وجوب رو شیعی انتظار میکنید جزئیت را برای واجب، اون بحث نداره. اما در شرطیت یه بحثیه. مرحوم شیخ انصاری در بعض کلماتش فرموده براءت از شرطیت درست جاری هست، مشکل نداره، ولی براءت از جز شرطیت نوبت بهش نمیرسه، همیشه اصل حاکمی داره براءت از وجوب، وجوب بله. فرموده که براءت از حکم تکلیفی همه جا هست، نوبت به براءت از شرطیت نمیرسد. مرحوم ناینی برای که اینو بله جواب داده باشه فرمایش شیخ را، این بحث را منعقد کرده، کجاها براءت را ما باید در شرطیت جاری بکنیم، کجاها براءت را در حکم تکلیفی باید جاری بکنیم. این بحث را منعقد کرده و به شیخ جواب داده، گفته نه، یه جاهایی هست براءت را باید در شرطیت جاری بکنیم، یه جاهایی هست براءت را باید در تکلیف نفسی جاری بکنیم. این که شیخ فرموده همیشه براءت در تکلیف نفسیه درست نیست. بیان ذالک حالا واضح میشه. بیان ذالک اینه که فرموده که منشأ انتزاع شرطیت تارتن وجوب غیری است، حالا یا حرمت غیری، شرطیتی که اینجا میگیم عام است، از شرطیت و مانعیت. شرطیت یعنی وجودش اخذ شده است، مانعیت یعنی عدمش اخذ شده است. تارتن ما شرطیت را از حکم غیری انتزاع می کنیم و اخرا شرطیت را از حکم نفسی انتزاع می کنیم. از حکم غیری مثل این که خداوند فرموده اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، حکم غیریه دیگه، وجوب غیری، وجوب مقدمه، ما از این انتزاع میکنیم پس وضو شرط نماز. شرطیت وضو و غسل و تیمم را ما انتزاع کردیم از امر غیری که به این ستا تعلق گرفته است. فرموده فرق نمی کنه، حالا ما که از امر غیری انتظامی کنیم فرقی نمی کنه که اون شی یک حکم نفسی هم داشته باشه نداشته باشه، اون مهم نیست. شرطیت از این امر غیریه. حالا میخواد در کنار امر غیری یه تکلیف نفسی هم باشه یا نباشه. مثال زده فقیه، بله فقه تو دستشه، فرموده مثلا لا تسل فی ما لا یوکل لحمو، لا تسل فی ما لا یوکل لحمو، این نهی غیریه دیگه. شما از این انتظام میکنید مانعیت غیر معکول اللحم را برای نماز، یا بگوشت انتظام میکنی شرطیت عدم معکول اللحم را، شرطه که معکول اللحم عدم مالایوکل را، عدم غیر معکول اللحم را، فرق نمیکنه. الان لباس مالایوکل مانع است از بله لبس در مالایوکل و لحمو مانع است از نماز، نماز مقید است که در مالایوکل نباشد، شرطیت داره دیگه، یا بگو مانعیت داره، فرق نمی کنه. خود لبس مالایوکل عیبی نداره، شما بله پوستین روبا را از روبا درست شده بپوش، عیب نداره، سنجاب نمیدونم هست دیگه، پوستینی که از پوست مالایوکل حکم تکلیفی نداره. حکم غیری دارد، حکم نفسی نداره. و بعضی اوقات و اخرا نه، در کنار این حکم غیری یه حکم نفسی هم داره. مثلا نماز باید همراه لبس ذهب نباشه، لبس ذهب، لبس ذهب مانع است از نماز. این مانعیت از کجا آمده؟ لا تسل فی الذهب بل فی الذهب، از نهی غیری. خود لبس ذهب هم در حق رجال، در حق رجال حرمت نفسی هم داره، داشته باشه، حرمت نفسی ربطی به این شرطیت نداره. لذا در حق زنها لبس ذهب حرام نیست، ولی شرط بله نه در حق زنها نشه، بله نه اشتباه شد. اینجور فرموده که نسبت به لبس ذهب یا لبس حریر، مثال به لبس حریر زده، لبس حریر در نماز این مانعیت دارد، این مانعیت از امر غیری آمده که لا تسلف الحریر، ولی در این حال برای رجال حرمت هم داره، حرمت نفسی هم داره، حرمت نفسیش ربطی به اون نداره. کسی نمازم نخونه، اینجور میگیم کسی نمازم نخونه طلا را بپوشه کار حرامیه، نمازم نخونه عرضم به خدمت شما حریر را پوشه حرامه، او ربطی به این قضیه نداره. یه نکته ای داره این مثالش ها، میرسیم در نتیجه گیریش. یک قسم شرطیت از امر غیری آمده، از شما سوال کنن که چرا طهارات ثلاث شرطن، میگید چون خدا فرموده اذا قمتم الى الصلاه، از امر غیری آمده، از نهی غیری آمده. یک قسم. قسم دوم اینه که شرطیت از تک نفسی آمده، فرموده که این قسم باز دو صورت داره، تارتن شرطیت منشأش تکلیف نفسی واصله، واصل، صورت ثانیه نه، شرطیت منشأش تکلیف نفسی واقعیه، وصله اولم یسه. اما واصل فرمودن مثل باب اجتماع امر نهی بر مسلک مای، مسلک مشهور. مشهور و منهم محقق ناینی قائلن این که اباحه مکان در نماز شرط است آیه نداریم، لا تصلی فی مکان غصبی روایت نداریم. این مثل اون قسم اول نیست که منشأش امر غیری باشه، نهی غیری باشه، نه. این منشأش نهی از غصب، لا تغصب، که نهیش نفسیه. لا تغصبم یعنی مثلا لا یحل مال امرن الا بطیبت نفسی، از اونجا انتظار شده. حرمت غصب نفسیه. به چه بیان اباحه را از حرمت غصب در میارید؟ به چه تقریبی؟ لا تقصب دلالت می کند بر شرطیت اباحه مکان. میگن بین تقریب، تقریب مشهور. میگن لا سل با لا تقصب در مکان غصبی تزاحم می کند. سله سله ولا تقصب، من قدرت ندارم هر دو رو امتثال کنم. باب تزاحمم، در باب تزاحمم باید اقوال ملاکین را مقدم بداریم. قصب اقوال ملاکینه، فرض کنید جایی که مندوحه داره میتونه برای بیرون نماز چه بخونه. خب وقتی لا تقصب مقدم شد در باب تزاحم بر سله، سله قید میخوره دیگه. نماز بخوان الا در مکان غصبی، نماز بخوان در مکان مباح. این مکان مباح از تقدیم مزاحم که لا تقصب بر صلات پیدا شده است. اگر لا تقصب مقدم باشه بر سله، معناش اینه دیگه، یه نماز اینجا نخون. اباحه مکان را از تکلیف نفسی مزاحم در آورده ایم. خب یه مقدمه، بله، ضمیمه کنید، و اون مقدمه اینه که همیشه تزاحم فرع بر وصوله. دو حکمی با هم تزاحم میکنن که به شما واصل شده باشن، واصل شده. او میگه آقا صرف و قدرت کن در من، او میگه صرف و قدرت کن در من، منم یک قدرت بیشتر ندارم. تزاحم فرضش فرض وصوله. تزاحم یعنی دعوت دو تکلیف با هم مزاحم شدن. هر تکلیفی میگه که صرف کن قدرت را در من. دعوت وقتیه که وصول باشه، اگر تکلیفی واصل نشده دعوت نداره که. یمکنن یکون داعینه، دعوت بالفعل نداره. نکته ظریفیه. تزاحم موردش وصول متزاحمین است. اگر متزاحمین واصل شدن با هم تزاحم میکنن، وگرنه تزاحم معنا نداره. خب اگر اینجور بود، اگر اینجور شد که وجه شرطیت اباحه مزاحمت لا تقصبه که حکم نفسیه، یک، و تزاحمم در فرض وصول، دو، پس نتیجه میگیریم شرطیت اباحه مکان از تکلیف نفسی واصل انتزاع شده است. ریشه این شرط اباحه مکان، ریشش، منشأش، تکلیف نفسی واصله. این غیر صورت اولا که منشأ شرطیت تکلیف نفسی واصل. صورت ثانیه اینه که بگیم نه، باب اجتماع رأی باب تزاحم نیست، مسلک آقای خویی، باب تعارضه. سله ولا تقسم با هم تعارض دارن. اگر گفتی باب تعارض است، تعارض ربطی به وصول نداره. وجوب نماز با حرمت قصد با هم تنافی دارن. شما خبردار بشی یا نشی، واصل بشی یا نشی. اینه که مرحوم آقای خویی میفرماید شرط صحت نماز اباحه مکان است واقعا. چرا؟ چون منشأ این اباحه حرمت واقعیه است. حرمت واقعیه را، حرمت غصب مقدم شده بر وجوب نماز. وقتی مقدم شد بر وجوب نماز، نماز مشروط می شود به اباحه مکان واقعا. اینه که شما اگر نمی دانستی این خانه غصبیه، مهمان کسی بودی نمی دانستی این خانه غصبیه، نماز خوندی بعد فهمیدی غصبیه، مشهور میگن این نماز صحیحه. چرا؟ چون مشهور میگن نماز مشروطه به اباحه مکانی، اباحه واصل. اباحه به شما الان واصل شده بود. آقای خویی میفرماد نه، صحت نماز مشروط است به اباحه واقعیه. شما اینجا اباحه واقعیه نداشتی، این مکان غصب بوده، واقعا حرام بوده. اینا دیگه باب اجتماع امر نهی دیگه. آیا باب اجتماع امر نه، یادتون بیارد مرحوم آخون میگه متزاحمین، آیا باب اجتماع امر نه متزاحمین است؟ تا اون اباحه را شرط علمیش بکند یا نه متعارضین است که اون اباحه را شرط واقعیش بکند. او علل مبنا بحث ما اینجاست، شرطیت که منشأش حکم تکلیفی است دو صورت دارد. تارتن شرطیت منشأش حکم تکلیفی واصل است، مثل اباحه مکان برای نماز بر مسلک مشهور، و صورت ثانیه شرطیت منشأش حکم نفسی واقعی است، مثل مثل اباحه مکان برای نماز بنابر نظریه مرحوم آقای خویی. نتیجه این می شود که ما سه قسم شرطیت داریم: شرطیتی که مال وجوب غیری است، شرطیتی که از تکلیف نفسی واصل میاد، شرطیتی که از تکلیف واقع. خب حالا اگر ما شک کردیم در شرطیت، جایگاه براءت کجاست؟ این تقسیم برای اینه، جایگاه براءت کجاست؟ مرحوم ناینی فرموده که در قسم اول جایگاه براءت شرطیت است فقط. جایگاه براءت، بله، در قسم اول فرموده که جایگاه براءت اون وجوب نفسی، اون تکلیف نفسی نیست. چرا؟ چون اون تکلیف نفسی ربطی به شرطیت نداشت. شما شک داری که آیا این حریره یا نه، بر من حرامه بپوشم یا نه، براءت میگه حرامه پوشید، ولی براءت نمیگه پس نماز، براءت میگه حرام نیست، ولی براءت نمیگه که پس نمازم میتونید بخونی. نماز ربطی به این حرمت نداره که. شرطیت برای نماز از این حرمت نیامده بود، شرطیت برای نماز از اون امر غیری آمده بود که نماز نخوان در حریر. پس براءت از حرمت نفسیه یا شیخ اینجا معنا نداره تا بگی حاکم است بر براءت از شرطیت، نه، اینجا فقط براءت از شرطیت جا داره. در قسم اول فقط براءت از شرطیت جا دارد، براءت از حکم نفسی اگر یه جایی باشه، همه جا هم نیست تازه، بعضی جا اگر یه جایی هم باشه به درد شرطیت نمیخوره. این قسم اول. در قسم ثانی فرموده اصلا براءت مجال نداره، اصلا جای براءت نیست. خوب تحقیق کرده، اگر شرطیت منشأش حکم نفسی واصل باشه، ما اصلا نیاز به براءت پیدا نمی کنی. چرا؟ چون هر وقت شک کنیم که آیا این حکم واصل شده یا نه، پس قطعا واصل نشده دیگه. الشک فی الحکم قطع به عدم الوصول، شک معناش اینه. اگر شک داری اینجا قصب یا نه، یعنی شک داری قصب است یا نه، یا شک داری حرام است قصب یا نه، پس یقینا حرمت قصب اینجا واصل نشده. وقتی یقینا حرمت قصب واصل نشده بود، یقینا شرطیت موجود نیست. شرطیت موضوعش حرمت واصله مع شک لم یصل، پس شرطیت منتفیه به انتفاع موضوعش. اصلا نیاز به براءت نداریم. بل وجدان یقین دارم اینجا شرط نماز من این نیست که در این مکان نباید باشد. شرطش اباحه این مکان، نه، حرمت واصل نشده هیچ شرطیتی نداره. این هم قسم دوم، اصلا نیاز به براءت نداریم. و اما قسم سوم، فرما شیخ درسته، شرطیت منشأش تکلیف نفسی واقعی باشه. اگر شما شک کردی مکان قصب یا نه، شک داری که آیا این نماز واجد شرط یا نه دیگه. شک در قصب، شک در تحقق شرط ها. فرموده در اینجا براءت جاری میکنیم از حرمت قصب. اینجا حرف شیخ درسته، وقتی گفت حرام نیست قصب، دیگه شرطیت هم منتفی میشه. شرطیت منشأش، بله، اینجا تفصیلی داده، اشتباه گفتیم، در قسم ثالث یه تفصیلی داده بین اصل محرز و غیر اصل محرز. فرموده اگر استصحاب آمد گفت حرام نیست، استصحاب آمد گفت قصب نیست، چون استصحاب ناظر به واقع است، میگه پس حرمت واقعا نیست. خب وقتی حرمت نیست، شرطیت هم منتفیه. شرطیت منشأش حرمت بود دیگه، حرمت واقعیه. استصحاب هم نفی میکنه حرمت واقعیه را. و اما اگر اصلی که نفی میکند حرمت را اصل محرز نباشه، مثل براءت باشه، گفته اینجا براءت به درد نمیخوره. فرض بفرما استصحاب نداره این مثال شما، شک داری اینجا حرام است قصب است املا، براءت جاری میکنید، براءت میگه حرمت نداری، براءت میگه حرمت نداری ثابت نمیکنه، پس شرطیت اینجا نیست. چون براعت می یک کلمه، براعت به واقع نظر ندارد و شرطیت مال حرمت واقعی است. تکرارش می کنم، شرطیت مال حرمت واقعی است و براعت به واقع، همون که قبلا در بحث اطلاق اشتباه کرده بود اینجا درست می کنه. شرطیت مال حرمت واقعی است و رفع مالای علمون به حرمت واقعیه کار ندارم. میگه من نمیگم حرمت واقعیه هست یا نیست، من چی کار دارم؟ من میگم معذوری اگر مخالفت کنی، تو وجوب احتیاط نداری، براعت به واقع کار نداره. میگه تو لایعلمی، رفع مالای علمون، تو همچنان لایعلمی، ولی من میگم عیب نداره، جاهلی معذوری. براعت جاری میکنید از حرمت، میگید آقا نشستن من، نماز خوندن من اینجا حرمت ندارم، ولی هنوز شک داری در شرطیت، باید یک براعت دیگه هم برای شرطیت اجرا بکنید. به شیخ انصاری فرموده، یا شیخ انصاری، این که اصل در حکم تکلیفی جاری میشود و حاکم است بر اصل براعت از شرطیت، فقط در یک قسم از صورت، در یک قسم از قسم سوم، در حرف شما در یک قسم از قسم سوم درسته. قسم سوم، حالا ایشون گفته دیگه، قسم سوم که شرطیت مال حکم واقعی باشد و اصلی رام که جاری میکنی اصل محرز باشه. دو تا قید داره، شرطیت مال حکم واقعی، اصل محرز، دیگه نوبت به شرطیت نمیرسه، به برات شرطیت نمیرسه. و اما در سائر فروز یا جای براعت نیست، یا اگر جای براعت هست برات شرطیت هست و اصل در حکم تکلیفی نافع نیست. تکرارش میکنم، همینو برید روش فکر بفرمایید. مرحوم اسنائینی سه فرض کرد مسئله را، تقسیم کرد به سه قسم. در بعضی اقسام گفت اصلا جای براعت از شرطیت نیست، نیاز به براعت نداریم. در بعضی، در سایر موارد فرمود که نیاز به براعت هست، منتها بعضی جاها براعت فقط در شرطیت است، قسم اول فقط در شرطیت است، براعت از حکم تکلیفی اثری نداره اونجا. در بعضی از جاها براعت از حکم تکلیفی اثر داره، اونجا هم دو قسمه، تارتن اصل، بله اصل محرز، براعت که میبینه اصل نافی، اصل محرز داریم، اونجا حرف شیخ درسته، با وجود اصل محرز، محرز حکم تکلیفی، نوبت براعت از شرطیت نمیرسه. و اما اگر که نه، اصل شما غیر محرزه، باز نوبت میرسه. حرف شیخ در تمام این فروز در یک فرضش درسته، در سایر فروز درست نیست. خودش هم این نتیجه گرفته ها، گفته پس این که شیخ گفته به نحو اطلاق درست نیست. این فرمایشیه که مرحوم نائیان کرده. حالا باید ببینیم، چون مطلب خوبیه، بحث مطلب فقهیه، به درد فقه میخوره، فقیهانه، باید اینو بحث بکنیم. بله، هم در اصل تقسیم باید بحث بکنیم و هم در نتیجه تقسیم. اما اصل تقسیم این که مرحوم نائینی فرمود گاهی منشأ شرطیت امر غیریه و گاهی امر نفسیه، مرحوم آغازی ها فرموده که اصلا معقول نیست که منشأ شرطیت امر غیری باشه. امر غیری در طول شرطه، اول باید چیزی شرط بشه تا امر غیری پیدا کنه. چطور ممکنه که دوباره شرطیت منوط به امر غیری باشه؟ این که وضوع امر غیری پیدا کرده یا اول شرط شده، چون امر غیری میاد رو شرط، رو مقدمه. فکیفه یمکن که دوباره شرطیت منشأش امر غیری باشه؟ این حرف مرحوم ناینی حرف غیر معقولیه. میدونید دیگه، ای که از ابزارهای مهم آغازی ها همین طولی و بله در رتبه متأخر خیلی جا از این استفاده میکنن. بله اینجا هم گفته امر غیری در طول شرطیته، معقول نیست شرطیت منشأش امر غیری باشه. ملاحظه بفرمایید تا روز شنبه انشاءالله.